بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. به گفته نخست وزیر عراق، عملیات بازپسگیری موصل از بامداد دوشنبه به محل وقت محلی آغاز شد. ایران برای نخستین بار پس از اجرای برجام قراردادهای جدید نفتی خود را به مناقصه بین المللی می گذارد. و وزیر نفت ایران می گوید تولید نفت تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه خواهد رسید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حیدر علبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده است. حیدر علبادی در پیامی تلویزیونی گفت لحظه موعود برای عملیات بزرگ در منطقه نینوا فرا رسیده و افزود پیروزی بزرگ نزدیک است. بنابر گزارش‌ها این گسترده‌ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می‌شود. پیشتر اعلام شد که ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موسوم به هشت شعبی که سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موصل را پیش خواهد برد. کشورهای عرب و نیز ترکیه مخالفت خود را با شرکت شبه نظامیان شیعه در این عملیات که سوی ایران پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند. موصل به عنوان مرکز و پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش به شمار می‌رود که از سال 2014 به ریج به تصرف این گروه در آمد. معاون وزارت نفت ایران روز دوشنبه از فراخوان برای مشارکت کمپانی‌های بین‌المللی نفتی در قراردادهای جدید نفت و گاز ایران خبر داد. این نخستین بار پس از اجرای برجام است که ایران طرح‌های نفتی خود را به مناقصه بین‌المللی می‌گذارد. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت این فراخوان از امروز دوشنبه در روزنامه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است و شرکت‌های خارجی متقاضی ظرف یک ماه آینده اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ایران قرار خواهند داد و پس از تعیین شرکت‌های واجد صلاحیت نخستین مناقصه برای قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از فراخوان برای انجام 50 طرح نفت و گاز خبر داده است. وزیر نفت ایران میگوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن زنگنه صبح دوشنبه در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست امسال 3,800,000 بشکه بود که تا پایان سال به 4,030,000 بشکه خواهد رسید. آقای زنگنه همچنین گفت در مجموع به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز است. تولید نفت ایران از ماه ژانویه گذشته و پس از اجرای توافق جامعه هسته‌ای از 2,700,000 بشکه در روز به مقدار کنونی رسیده است. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در نشست ماه گذشته در الجزایر به طور غیررسمی با افزایش تولید نفت ایران، نیجریه و لیبی موافقت کرد. و عباس راقچی، معاون وزارت خارجه ایران، سخنان اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را غیر قابل پذیرش دانست. آقای کری در مصاحبه با نشریه فارین افرز گفته بود سیاست ایران در یمن حمایتش بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می شود کمک های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. عباس راقچی شامگاه یک شنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت طرح شرط های جدید برای اجرای برجام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آقای راقچی تاکید کرد که بر اساس برجام طرفای اروپایی و آمریکایی باید شرایط دسترسی ایران به بازارهای جهانی را فراهم کنند. جان کری در مصاحبهش گفت آمریکا تمام تحریم‌هایی را که بر سر لغو آنها توافق شده برچیده و حتی از تعهدات خود فراتر رفته است. از سوی دیگر ایران اما آمریکا را به بدعهدی در زمینه اجرای برجام متهم می‌کند. و اما در ادامه جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اتهامات مطرح شده علیه این کشور صرفاً تلاش برای انحراف افکار عمومی است. به گفته پوتین در غیاب تهدید هسته‌ای ایران، روسیه به عنوان دشمن آمریکا معرفی شده است. در روزهای گذشته کشورهای غربی بار دیگر روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در حلب متهم و اعلام کردند در صدد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد و حامیانشان روسیه و ایران هستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید در حالی که تهدید هسته ای ایران از میان رفته و نمیتواند مانند گذشته توجه مردم آمریکا را از مشکلات و کوتاهی سیاست دولت اوباما منحرف کند، کاخ سفید در تلاش است روسیه را دشمن جلوه دهد. ولادیمیر پوتین طی سفر به هند به خبرنگاران روس گفت واشنگتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دشمنی خیالی معرفی میکند تا توجه رای دهندگان را از مشکلات واقعی داخلی همچون بدهی عظیم عمومی و یا شکست های سیاست خارجی منحرف کند. پوتین اظهار داشت.
проблем много. И в этих условиях очень многие прибегают к наработанной системе отвлечения.
مشکلات زیاد است و در این شرایط بسیاری به روش جا افتاده انحراف توجه رای دهندگان از این مشکلات پناه میبرند. چگونه این کار انجام می شود؟ باید دشمنی تراشید و ملت را برای مبارزه با این دشمن متحد کرد. دشمنی با ایران و تهدید هسته‌ای این کشور چندان کارآمد نبود. دشمنی با روسیه جذاب‌تر است و به عقیده من اکنون همین کارت به بازی گرفته شده.
این سخنان رئیس جمهور روسیه در حال بیان شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در حلب متهم کرد و باریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد تمهیدات اضافی علیه اسد و متحدانش بررسی می شود که در نهایت برای عاملان جنایت ها در سوریه گزنده خواهد بود. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا یک شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک اعلام کردند متحدان غربی در واکنش به ادامه محاصره و بمباران شرق حلب ممکن است تحریم های اقتصادی جدید علیه حکومت بشار اسد و متحدانش اعمال کنند. همزمان فرانسه نیز که پیشتر هشدار داده بود ایران و روسیه احتمالاً به عنوان شرکای جنایت‌های جنگی در سوریه شناخته می‌شوند تأکید کرد به اعمال فشار بر روسیه ادامه خواهد داد و آلمان نیز اعلام کرد به اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد داد تحریم‌ها علیه روسیه تشدید شود. در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که دوشنبه در لوکزامبورگ آغاز به کار کرد، به غیر از اوضاع حلب، تصمیم روسیه برای انتقال موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای به منطقه هممرز به کشورهای حوزه بالتیک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تیمافی باریسف تحلیلگر سیاسی میگوید تنش‌ها میان روسیه و غرب از دوران جنگ سرد بدتر است.
مشخصا روسیه نه تنها گزینه جنگ را در دست بررسی دارد که برای وقوع جنگ آماده می شود. مسابقه تسلیحاتی حقیقتا آغاز شده و در حالی که در زمان جنگ سرد درک متقابل از خطوط قرمز روشن وجود داشت، امروزه این خطوط محو شده و حتی اگر کسی آگاهانه آغازگر برخورد نظامی میان روسیه و ایالات متحده نشود، عرصه‌های تقابل به قدری افزایش یافته که تحریک و یا اقدام ناخواسته از هر سو میتواند به عواقب هولناک منتهی شود و البته کرملین صادقانه معتقد است که این روسیه است که هدف حمله غرب قرار خواهد گرفت.
در بودجه سال آینده روسیه نزدیک به 24% کل هزینه ها به مخارج نظامی اختصاص یافته که بالاترین میزان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی است و به علاوه دولت اجازه دارد تا 10% دیگر بودجه ملی را نیز بدون هماهنگی با پارلمان برای تأمین نیازهای نظامی امنیتی اختصاص دهد. شبکه‌های تلویزیونی سراسری در روسیه با پخش اطلاعیه از شهروندان خواستند نزدیکترین پناهگاه در برابر بمباران را شناسایی کنند و در یکی از پرطرفدارترین برنامه‌ها صراحتاً این سوال مطرح شد که آیا مردم روسیه آماده جنگ اتمی هستند؟ در حالی که تنش‌ها میان روسیه و غرب پس از الحاق کریمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین شدت یافته و با عملیات سوریه به ویژه بمباران حلب به اوج رسیده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک شنبه با یادآوری بمباران یوگسلاوی و مداخله نظامی غرب در عراق و لیبی تأکید کرد علت سرد شدن روابط میان مسکو و واشنگتن به سال‌های قبل از بحران سوریه باز می‌گردد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بگه
730 هزار تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به استصفاریه‌ای رأی مثبت داد که بر اساس آن شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه فرد منتخب را رد صلاحیت و آرای او را باطل کند. با این حال این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. مینو خالقی یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود که شورای نگهبان پس از انتخابات علی‌رغم تایید نتیجه کلی شهر اصفهان صلاحیت او را رد و آرایش را باطل کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست از او پرسیده که رأی مثبت مجلس به این طرح ناظر بر چه مسائلی بوده است. سعید برزین:
من مثلا رو یک مبارزه قدرت بین مجلس و شورای نگهبان میبینم در مورد مسئله حساس تعیین صلاحیت. یادمون هست که خانم مینو خالقی منتخب اصفهان بود ولی پس از به دست آوردن رأی رد صلاحیت شد توسط شورای نگهبان، ظاهرا به خاطر عکسایی که از ایشون منتشر شد و این خود مثلا قابل بحث بود. شورای نگهبان استناد کرد به قانون اساسی و اصل 99 و اینکه بر همه انتخابات حق نظارت داره و این نظارت استصوابیه و شامل تمام مراحل انتخاباتی میشه و حتی میتونه پس از انتخاب یک نامزدی رو رد صلاحیت کنه. اما مجلس این بحث رو نپذیرفته و در برابر شورای نگهبان داره مقاومت میکنه. یعنی مجلسی هم که به اصطلاح میانه رو الان محسوب میشه جلو شورای نگهبان ایستاده و میخواد قدرت خودش رو به کرسی بشونه.
آقای برزین، در این استفساریه‌ای که مجلس بهش رأی مثبت داده، به هر صورت یک مهلت 20 روزه برای نظر نهایی شورای نگهبان در نظر گرفته شده. در این مدت شورای نگهبان خب میتونه درباره صلاحیت نامزد راه یافته به مجلس نظر بده. خب چه تأثیر مثبتی این قانون در مجموع میتونه بر آینده انتخابات در ایران داشته باشه؟
به نظر من روند قانونی مسئله باید حفظ بشه و باید رعایت بشه. این خیلی مهمه، یعنی شاید از خود مسئله تر هم به معنای اهمیت بیشتری داشته باشه، چون چنین تجربه هایی در دستگاه سیاسی ایران اگر قاعده مند بشه و به نحوی بتونه حل اختلاف بکنه در دستگاه سیاسی ایران، این خودش تبدیل به یک سنت میشه. یعنی هرچی حل اختلاف قانون مدارتر و قاعده مندتر بشه بهتره. حالا البته شورای نگهبان فرصت داره نظر خودش رو یا تجدید نظر کنه، تغییر بده و یا نظر مجلس رو نپذیره. این اشکال به اعتقاد من نداره. مسئله میره به مجمع تشخیص مصلحت، در سطح بالاتری بررسی میشه. نکته مهم اینه که به هر حال یک روند قانونی و قاعده مند و قابل پیش بینی برای حل اختلاف میان نهادهای حکومتی تجربه میشه.
الان آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس پیش بینی کرده که این مصوبه در شورای نگهبان هم تایید بشه. آیا به نظر شما شورای نگهبان حاضر خواهد شد به نوعی محدودیت‌های خودش رو در حوزه نظارتی با رأی مثبت دادن به این طرح مجلس بپذیره؟
من بعید میدونم. آقای مطهری یک بحث حقوقی و فنی کرده، میگه که مجلس ابهام موجود در طرح رو برطرف کرده و همین که اگر طرح خلاف اصل 99 بوده، مطهری میگه که این هم برطرف شده. ولی در تفسیر سیاسی قضیه، یعنی غیر حقوقی قضیه، مطهری در واقع میخواد حق رد صلاحیت رو به مجلس بده و به مجلس برگردونه. یعنی بعد از اینکه یک نماینده کسب رأی کرد، این مجلسی که حق تصمیم گیری داره و مجلسی که مرکز تصمیم گیری هست و باید به اعتبارنامه نماینده ها رسیدگی بکنه و در مورد اونها تصمیم بگیره. در این مورد هم نایب مجلس صحبت کرده، هم رئیس مجلس صحبت کرده، هم 150 نفر از نماینده های مجلس رأی دادن. و البته اگر نظر مجلس تامین بشه، عطف به ما سبق خانم مینو خالقی میتونه بره مجلس، که البته مثلا قابل بحثه. ولی به هر حال بحث آقای مطهری اصولا یه بحث فنی بوده در یک بستر وسیع‌تر سیاسی.
آقای برزین، حالا اگر شورای نگهبان این طرح مجلس رو رد کنه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. پیش بینی شما از رأی این مجمع به این طرح چه است؟
به نظر من نظر منفی نخواهد داشت.
سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامک گیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.